بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی اللهم صرخ عنی الهموم و الغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمه. اسار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمه. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما بروجردی، آیت الله زاده علوی بروجردی، گذشتگان از این بیت محترم بهره مند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چون امروز جمعه بود و آخرین جمعه از ماه صفر، من بحث جلسات قبر متوقف میکنم، فردا تقدیم میکنم. نکاتی از هسته ولیست علیه السلام که وظیفه ما هست تقدیم بکنیم، انشالله به نور حضرت و به عنایت حضرت قلوبمون منور بشه به نور ولایت انشالله. عطاریست که در شهر شهره است که این عطار منتظر امام زمان علیه السلام روزهای جمعه غسل میکنه، لباس مناسب میپوشه و آماده و مهیا میشه که شاید این جمعه جمعه موعود باشه. جمعه ای در مغازه و عطاری خودش نشسته، تمام اهل اون شهر هم میدونن این عطار جمعه ها کاسبی نمی کنه. یه وقتی چند نفر با شکل و شمایل خاص و لباس های خاص که مال اون دیار نبود در مغازه او حاضر شدن و از عطار طلب صدر و کافور کردن. عطار بلند شد گفت مشخص شما اهل این دیار نیستید، چون همه مردم می دونن من روزهای جمعه کاسبی نمی کنم. دوستانی که اطراف دارن صحبت می کنن یا مجلس رو ترک بکنن بیرون صحبت بکنن، چون صدا مانعه و می پیچه. دوستانی که اطراف دارن صحبت می کنن ایستادن محبت بکنن یا بیرون مسجد یا بنشینن. یه صلوات بلند بفرستی. صلوات بلند تری خط بفرم. چون ظاهرتون نشون میده اهل این دیار نیستید، مردم این دیارم میدونن من جمعه ها کاسب نیستم، اما به این احترام که بر ما واردید و مهمان هستید رفت براشون صدر و کافور آورد. وقتی صدر و کافور آورد پول که دادن دید پول هم پول رایج اون شهر نیست. قسمشون داد که شما کی هستید و چطور این روز جمعه در مغازه من اومدید؟ نه لباستون مال این شهره، نه پولتون مال این دیاره. گفتن حتما مشیت الهی به اینه که تو ما رو بشناسیم. ما از ملازمین امام زمان علیه السلام هستیم یکی از یاران حضرت از دنیا رفته، آقا به ما امر فرموده که بیایم از تو سدر و کافور بگیریم برای اینکه او رو تجهیز کنیم. بازم چه رتبه و مقامی فرد پیدا میکنه که امام زمان علیه السلام براش مشتری میفرسته؟ به یاد حضرت باشیم، حضرت به یادمون هست. من حیث لا یحتسب برامون مشکلات رو حل میکنه. در امروز که روز جمعه بود عرض کردیم السلام علیک یا نور الله، به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم تو نور الهی هستی و این نور حضرت دو برکت برای ما داره. یهتدی به المهتدون، اگر کسی دنبال هدایت به نور امام زمان علیه السلام هدایت میشه، و یفرج به عن المؤمنین، گره از کار مؤمنین به عنایت امام زمان علیه السلام باز میشه و گره گشایی میشه. به نور حضرت این فرد مطلع شد که اینها ملازمین امام زمان علیه السلام هن. تا نام امام زمان علیه السلام رو شنید روح از بدن او میخواست مفارقت بکنه. انقدر التماس کرد من رو هم ببرید که دستم به امام زمان برسه. سالیان سال منتظر حضرتم. گفتن نه، ما اجازه نداریم. از اون اصرار، از اونا امتناع، از این التماس، از اونها عدم توجه، تا بالاخره اون ملازمین گفتن به یه شرط تو رو میبریمت. به این شرط که اگر حضرت اذن به ورود داد وارد خیمه میشی و الا از همین راهی که اومدی باید برگردی. قبول کرد، رفتن. رسیدن به یک رودخانه خروشان و وحشی و عمیق و ژرف. ملازمین حضرت بسم الله گفتن و خدا رو به جان امام زمان علیه السلام قسم دادن، روی آب ایستادن و حرکت کردن. این عطار گفت من چی کار کنم؟ گفتن شما هم همین کار رو بکن. بسم الله بگو و خدا رو به جان حضرت قسم بده روی آب قرار میگیری. این کار رو کرد. نور حضرت انسان رو از غرق شدن نجات میده. این کار رو کرد این عطار. وسط آب که رسیدن یه رعد و برقی زد و یه نمه بارونی. این عطار یه لحظه رفت تو فکر، گفت اگر بارون بیاد من کلی صابون پختن رو پشت بون مغازه گذاشتم، تمام صابونا از بین میره. تا این در ذهنش گذشت زیر پاش خالی شد، فرو رفت تو آب. دستشو گرفتن، گفتن فکرت از امام زمانت بغگش، دوباره بسم الله بگو، خدا را از سر اخلاص قسم بده. گفت و قسم داد، روی آب حرکت کرد و غرق نشد. چه درد سر که رسیدن به خیمه حضرت. این خیمه حضرت و اینم عطار. ملازمین گفتن بیست تا ما اجازه و اذن ورود بگیریم. رفتن داخل، به حضرت عرض کردن آقا اجازه میدید عطار وارد بشه؟ حضرت فرمودن نه. ردوهو، برش گردونید، فانه رجل صابونی. این زبونش میگه امام زمان اما قلبش نمیگه امام زمان. به اون شأنیت و سنخیت لازم دست پیدا نکرده. یکی از علمای اصفهان تعریف میکردن شخصی رو به نام آشخ محمد کوفی. ایشون میفرمون من دیده بودم آشخ محمد رو تو یکی از این حجره ها تو حرم امیرالمؤمنین حجره داشت. یه وقتایی هم مهمان حجره ما میشد. داستان تشرفش رو خودش برا ما تعریف کرد که مسجد سهله یا کوفه رفتن برا تهجد و شب زنده‌داری و انجام اعمال. گفتم سر شب بخوابم، نیمه شب بلند شم به اعمال و تهجد و نماز شب. یه وقت بلند شدم دیدم ای وای تمام مسجد روشنه. گفتم نماز شب که نخوندم هیچی، نماز صبحم هم قضا شد. رفتم وضو بگیرم سریع قضاشو به جا بیارم. از جلوی یکی از این مقام ها که رد می شدم دیدم یه عده نشستن و یه آقا خوابیده. منو صدا کردن آشخ محمد بیا. رفتم جلو. بله. چند لحظه به ما ملحق شد. ملحق شدم و حال و احوال و صحبت. گفتم این آقا کیان خوابیدن؟ گفتن این آقا آقای عالمند. گفتم شاید میخوام بگن عالم، ملاس با سواد میگن عالم. گفتم عالمن دیگه. گفتن نه، ایشون آقای عالمن. اون آقا بلند شدن نشستن فرمودن آشیخ محمد هنوز نفهمیده کجاست. منتقل شد این وجود مقدس امام زمان علیه السلام. میگه به دست و پای حضرت افتادم و بوسیدم. حرفایی رد و بدل شد. فهمیدم مسجد به نور امام زمان روشن شده. آفتاب نزده. هنوز مونده تا اذان صبح. حضرت به من فرمودن آشیخ محمد پاشو برو به نماز شبت برس. ولی امر آقا بود چاره ای نبود. اما دلم نمی اومد رها بکنم. اومدم بلندشم برم، ملازمین حضرت گفتن آقا اجازه میدید آشیخ محمدم با ما بیاد؟ فرمود نه، شیخ محمد هنوز امتحاناتش تموم نشده، هنوز اون آمادگی و شرایط لازم رو نداره. رسیده محضر حضرت اما ادامه نداره. قد شد. این عالم بزرگوار میگفت ازش سوال کردم که تو امتحانات سربلند شدی؟ گفت نه، مردود شدم، نتونستم به وصل حضرت برسم. در حوزه علمیه نجف مرسوم بوده وقتی درسشون تمام می شده یه دو سالم می رفتن دنبال عرفان و سلوک و اینها، دنبال استاد می گشتن، اساتید عرفان رو پیدا می کردن. یه آقا طلبه این که مسلط بود به جفر و استرلاب گفت چرا این درون در بزنم؟ من که این علمو دارم، از این علم میرم محاسبه میکنم میفهمم امام زمان علیه السلام کجاست، صاف میرم محضر حضرت. از این طریق محاسبه کرد با اعمال خاصی که داره، پنجشنبه و جمعه، فهمید الان پنجشنبه امام زمان علیه السلام کنار باب علی اکبر تو کربلاست. میگه رفتم اونجا دیدم یه آقایی کنار یه دستفروش نشسته. گفتم این امام زمان نیست. هفته بعد همون اعمال تکرار کردم، رفتم فهمیدم حضرت کنار باب علی اکبر در کربلاست. رسیدم اونجا همون صحنه هفته قبل. هفته سوم همون اعمال، همون صحنه، همون مکان. یقین کردم این آقا مهدی فاطمه است. اومدم برم جلو، حضرت تصرف فرمودن، فرمودم به ایست. اولا نمیخواد از این طرق به ما برسید، ثانیا شما زمینه رو آماده کنید من سراغتون میام. از این طرق صعب و سخت نمیخواد به ما برسید. رفت، حضرت رفتن، دل منو با خودش برد. اومدم کنار این دستفروش نشستم. گفتم این آقا که رفت و میشناسی؟ گفت بله، خیلی عالمه، خیلی ملاست. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت تمام این کربلا رو یه روز به من نشون داد، مکانهایی رو نشون میداد. اینجا جاییه که علی اکبر رو زمین افتاده، اینجا جاییه که عباس چنین شده، این تحقیق نشون داد. آشنایی باش؟ گفت نه، ولی هر از چندگاهی میاد یه عنایتی به ما میکنه، دخل ما برکت پیدا میکنه. به چشم عجب و تکبر به خلق، به مردم نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش، ما نمیدونیم چه خبره. آیت الله سیستانی، پدر آیت الله العظمى سیستانی، ختم زیارت عاشورا برداشت هر هفته توی مسجد که تشرف محضر حضرت پیدا بکنه. فهمید الان حضرت فلانجاست. وارد شد دید کنار جنازه یک زن حضرت ایستاده. بعد آقا فرمود نمیخواد از این طرق سخت به ما برسید، مثل این زن باشید من سراغتون میام. این زن کیه؟ زمان کشف حجاب به جهت اینکه نگاه او به مردی و مردی نگاهش به او و مجبور به کشف حجاب نشه، مدتها خودش رو تو خونه حبس کرده. مدتها. من اینا رو عرض میکنم، یه نتیجه گیری میخوام بکنم، قصدم این نیست داستان براتون بگم. فهمید حضرت الان تو بازار در فلان مغازه است. رفت در مغازه، پناه ببریم به خدا، رفت در مغازه، دید مغازه قفل فروشیه، کلید و قفل. اومدم برم به سمت حضرت در عرض ادب، آقا تصرف فرمودن و فرمودم به ایست. ایستادم. زنی وارد مغازه شد. گفت این مرد این قفل رو از من میخری؟ قفل رو نگاه کرد، گفت مثلا قیمت این قفل 10 تومنه، ولی 1 تومن خرج داره میشه 9 تومن، 1 تومنم من سود بکنم 7 تومن ازت میخرم مثلا. گفت منو دست انداختی مرد، سر تا ته این بازار به هر کی میگم میگه 1 تومن 2 تومن بیشتر نمیخرم، تو 7 تومن میخری؟ گفت مادر این 7 تومن رو بگی قفلو بده به من. حضرت فرمود شما مثل این قفلساز تو کاسبی باشید، من سراغتون میام. مثل این قفلساز باشید. یه لحظه به دلش افتاد سید عبدالکریم کفاش، این آقا که از جلو مغازش رد شد مهدی فاطمه بود، دنبال اون حرکت کرد، رفت. الله اکبر، دنبالش حرکت کرد، ولی هر چی گشت پیدا نکرد تا از جلوی مغازه مرحوم خرازی رضوان الله تعالی علیه که رد شد، دید لبخند داره میزنه. مرحوم خرازی برگشت گفت سید عبدالکریم دنبال حضرت میگردی؟ گفتم آره. به من برگشت گفت دیر اومدی، آقا اینجا بودن و رفتن. به چه جایگاهی افراد میرسن؟ اینجا بودن و رفتن. اینا رو برای این عرض کردم، اگر قراره کسی تشرف پیدا بکنه، تا تشبه نباشد تشرف حاصل نمیشه. لازمه تشرف تشبهه، لازمه تشرف سنخیته، به قول علما لازمه انضمام سنخیته. تا سنخیت نباشه انضمامی حاصل نمیگیره، تا شأنیت نباشه یقینا انسان به اون مطلوب و مقصود نمیرسه. من اینو کرارن عرض کردم، تعمدم دارم که نامی از این عالم بزرگوار ببرم. مرحوم آیت الله بودلا تو مسجد شهید مطهری بالای اونجا قبر ایشون هم هست کنار محراب قدیم، محمد حسین بودلا از علما بودن تهران قبل از انقلاب، اواخر دولت قبل و حکومت قبل و اوایل انقلاب دیگه اومدن قم، از مبارزین شاگردای مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه. ما چند تا طلبه بودیم با همدیگه قرار گذاشته بودیم میرفتیم جمکران، ولی شبای شلوغ نمیرفتیم، مثلا صبح جمعه میرفتیم، عصر جمعه میرفتیم. یه عصر جمعه که داشتیم میرفتیم مشرف میشدیم، با همدیگه زمزمه میکردیم، دعا توسل میخوندیم، روزه میخوندیم، مناجات میخوندیم تا برسیم مسجد. یه بار دیدیم ایشون هم عصا زنون پیاده داره میره سمت مسجد جمکران، رسید به ما چند تا طلبه، ما رسیدیم محضرشون، چون ایشون داشتن میرفتن ما پشت سر بودیم، ما رسیدیم محضرشون، ایشون چند جمله ما رو نصیحت کردن، از جمله این جمله رو فرمودن، انگشت رو به سمت چشمای ما گرفتن، فرمودن جوونا پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا دیدن آن پاک کجا. چشمی که آلوده باشه چجوری میتونه ظرف قرار بگیره برای مهدی فاطمه؟ قلبی که آلوده باشه چجوری میتونه ظرف قرار بگیره برای محبت امام زمان علیه السلام؟ گوشی که آلوده باشه هرچی از این گوش وارد بشه مگه میتونه صدای دل ربای او رو بشنوه که شنید و دید و گفت و سرود، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. انضمام سنخیت میخواد، تشرف تشبه میخواد. این سنخیت با 2 مطلب برای ما حاصل میشه، این تشبه علمای علم اخلاق میفرماید با 2 مطلب برای ما حاصل میشه، باید جد و جهد کرد در این 2 مطلب. اون 2 مطلب هم عبارت است از 1 تخلیه، 2 تحلیه. خدا حفظ کنه استاد فرزانمون آیت الله العظما مظاهری حفظه الله تعالی تو همین شبستان سوم تو درس اخلاق اینو میفرمودن، تخلیه و تحلیه. جایگاهی افراد میرسن، در همین مسجد اعظم من خودم بودم، ایامی بود که برای آیت الله العظما گل پایگانی رضوان الله تعالی علیه مجلسای متعددی میگرفتن تو همین مسجد مقدس. آیت الله امامی کاشانی منبر بودن. برای رحلت این عالم بزرگوار یادم نیست 40 بود 7 بود، ولی مجلس مال آیت الله العظمان گلپایگانی بود. من خودم بودم تو همین مکان مقدس و این مطلب رو مستقیم از این عالم بزرگوار شنیدم. کسی را دیدم در تشییع جنازه آیت الله العظمى گلپایگانی که می دانم او ارتباط داره با حضرت ولی عصر علیه السلام. به او گفتم و عرض کردم آقا کجا تشریف دارن؟ به من پاسخ داد پشت جنازه آیت الله، پشت تابوت آیت الله گلپایگانی دارن میان. پشت تابوت دارن میان. حضرت تو تشییع شرکت میکنه. چه جایگاه رفیعی پیدا میکنن؟ این جایگاه رفیع و این مقام بلند نیست مگر به واسطه یه تخلیه و تحلیه. تخلیه یعنی چی؟ پاک کردن روح و جان از رذائل اخلاقی، از آلودگی ها. روح و جان را انسان پاک بکنه، آلوده نشه به این آلودگی هایی که اهل دنیا بهش آلوده شدن. تخلیه، پاک کردن روح و جان از عموم رذائل. تخلیه، جایگزین رذائل اخلاقی، مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی. اگر کسی بتونه این عمل رو انجام بده به سرعت زمینه و بستر آماده میشه، بدون انجام فرائض، بدون انجام واجبات، بدون ترک محرمات. امکان تشبه یقینا منتفی است، سنخیت یقینا در افراد به وجود نمیاد. مگر میشه بدون احراز درجه تقوا انسان به این جایگاه ها برسه، به این مقامات برسه؟ آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه، خب ایشون چند تا داستان دارن و تشرف دارن که حالا زمان حیاتشون زیاد گفته نمیشد، ولی بعد از حیات خود من از ایشون شنیدم. فرمود عرضه داشته باش از دست امام زمانت انگشتری بگیری، انگشتر بگیری از حضرت، تربت گرفتن از حضرت، تربت گرفتن. به این جایگاه رفیع و منیع نائل بشن افراد به برکت سنخیت، و سنخیت هم با تخلیه و تحلیه برای انسان حاصل میشه. از اساتید حوزه علمیه تهرانه، این قصه مال قبل انقلابه. میگه یه وقت دیدم در منزلمونو میزنن، اومدم در رو باز کردم، یه طلبه ایه حدود 40 سال، تک و توک موهای سفید رو سر و صورتش هست. در رو باز کردم، گفت آقای فلانی شما این؟ گفتم بله. از مدرسین حوزه ای؟ گفتم بله. میشه به من جامع المقدمات درس بدید من از فردا بیام به من درس بدید؟ حالا ما داریم که درسای بالاتر میدیم، انگار یکی هم قفل زد به زبون من. گفتم باشه، از فردا مثلا 9 صبح بیا. کلی شاگرد داشتم، درسای سطوح بالا می دادم. گفتم باش. می رفت و می اومد و درس می داد. تو منزلم قرار گذاشت. میگه یه روز نشسته بودم با این شاگرد، یکی از رفقامون اومد. یه مشکلی برای خونه ما پیش اومده بود. بهش گفتم این مشکل خونه ما رو برطرف کن، برای سند و ملک و اینها 100 تومن هم هزینه باشه من هزینهشو میدم. یه وقت اون شاگرد هم اون طلبه برگشت گفت 100 تومن هم هزینه بکنی مشکل حل نمیشه، با بیشتر از اینا حل میشه. و اتفاقا ما 100 تومن هزینه کردیم، مشکلمون هم حل نشد. یه بار دیگه اومدم بهش درس بدم، دیدم کتابو بست. گفتم چرا کتابو بستی؟ گفت شما دیشب مطالعه نکرده امروز اومدی سر درس. دیشب یه مشکلی تو خونه پیش اومد، بچه‌ها به خاطر اینکه شما رو اذیت کنن کتابتون رو تو گنجه مخفی کردن. رفتم در گنجه رو باز کردم، دیدم آره کتابم تو گنجه است. گفتم تو اینا رو کجا خبر داری؟ اصلا کی تو رو فرستاده در خونه من که من به تو درس بدم؟ گفت یه آقایی، نمیدونم هم کی. داستان چیه؟ من مال یکی از روستاهای خراسانم، پدرم روحانی روستا بود، مرد از دنیا رفت، مردم روستا جمع شدن عمامه بابامو رو سر من گذاشتن. فکر کردن اینجوری ارثیه. در حالی که علمشو نداشتم، سوادشو نداشتم، ولی چون بابامو دیده بودم یه چیزایی بلد بودم، آخوندی بکنم، ولی نه درست. 20 سال حدیث جعلی خوندم، 20 سال از مردم پول گرفتم در حالی که نباید میگرفتم، شأنیتش هم نداشتم. یه روز جلو آینه رفتم، دیدم سر و صورتم داره سفید میشه. یه رعد و برقی تو دلم خورد، یه نهیبی به خودم زدم، تا کی دروغ؟ تا کی میخوای به مردم دروغ بگی؟ تو اینی که میگی که نیستی، خودت هم که میدونی. خیلی وضعم ریخت به هم. مردم رو تو مسجد جمع کردم، گفتم مردم 20 سال بهتون دروغ گفتم، 20 سال حدیث جعلی براتون خوندم، 20 سال احکام شرعی بی خود بهتون گفتم. مردم اول فکر کردم من دارم تواضع میکنم، بعد دیدن نه جدیه. یه کتک مفصل منو زدن، لباسام هم ازم گرفتن، منو از روستا بیرون کردن. زن و بچه‌م هم اومدن تا دم روستا به من گفتن دیگه بر نگرد تو این روستا که ما آبرو نمونده برامون. سر به بیابون گذاشتم، نمیدونم کجا دارم میرم. در اثر گرما و راه پیاده بودم، گرسنگی بر من چیره شد، تشنگی بر من غلبه پیدا کرد. تو همون بر بیابون ناله زدم یا صاحب الزمان، من که سوار بر مرکب مراد بودم، یا مرگمو برسونید یا یه فرجی برام حاصل کنید. که خوش است یک شب بکشی هوا را، به حضور خانی ز خدا خدا را. ز خلوص خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. شود آن که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چومن گدارا. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. استغاثه به امام زمان کردم. همینجور که تنها می رفتم رفیق راهی پیدا کردم، با من که شروع کرد به صحبت کردن تشنگی یادم رفت. چند قدم که با هم راه رفتیم گرسنگیم از بین رفت. به من گفت چته؟ داستانم رو براش تعریف کردم. اون آقا آدرس خونه تو رو به من داد و به من فرمود بیام در خونه تو. خود این آتلبه 40 ساله نمیدونه، ولی اون مدرس تهرونی فهمید داستان از چه قراره. گفت این آقا رو میبینیش هنوز؟ گفت هر وقت دلتنگش بشم آره، هر وقت کار باش داشته باشم میبینمش. گفت میشه این بار که رفتی ازش بخوای که منم خدمتشون برم؟ گفت بله. رفت، 2-3 روزی پیداش نشد. بعد از 2-3 روز اومد گفتم چرا نیومدی؟ گفت آقا استاد من، اون آقا استاد منو عوض کردن، به من گفتن دیگه درس تو نیام، جای دیگه برم. ازشون اجازه گرفتی من خدمتشون برسم؟ گفتم، ولی گفتن نه، هر وقت تونستی مثل این آقا طلبه خودتو خورد بکنی اون موقع میرسی. خاکی شو تو افلاکی بشه، خاکی شو. رسیدن به این تخلیه و تحلیه 60-70 سال زمان میبره. به تعبیر استاد فرزان آیت الله العظما مظاهری، 40 سال باید خونه دل بخوری تا یک صفت رذیله رو بتونی از تو دلت بکنی. اما راه‌های سهلم هست، راه‌های میونبرم هست که مستقیم انسان کانال بزنه به خودش. من هر وقت تو حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرم، حتما سر قبر علما میرم. آیت الله العظما خویی، مرحوم محدث قمی، صاحب مفاتی، خیلی از علما، صاحب عروه، مرحوم شیخ انصاری، استاب الحسن اصفهانی. استاب الحسن قبرش روبروی ایوونه تقریبا، عکسش هم خورده اونجا. من معمولا میرم میشینم اونجا پشت به این عکس، عکس سمت چپ رو به این گنبد و رو به این ایوون میکنم، میام یا امیرالمومنین. یه نگاه به این استاب الحسن کردی شد استاب الحسن، یه نگاه به این سید حسینم بکن. به امام رضا عرض میکردم آقا به خدا تجهیزات پیر پالونتوز رو طلا کردن هنر نیست، هنر اینه یه نگاه به این دل آلوده من بکنی، مثل وجود ما رو هم طلا بکنی. تو که یک گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. راه میانبر چیه؟ راه میانبر هم هست؟ بله. راهی که به سرعت ما رو به مطلوب و مقصود میرسنه، راهی که صد عبدالکریم کفاش رفت. بهش گفتن صد عبدالکریم اگر میخوای تشرف پیدا بکنین، چون رفت مدتها زار زد و التماس کرد، باید روزی دو بار بشینی برای جد قریب امام زمانت حسین گریه بکنی. چه ربطی داره؟ ربطشو عرض میکنم. صد عبدالکریم این کارو کرد. آه کاری نداره، بسم الله شروع کنیم، یه بار صبح یه بار غروب یه نمه اشکی برای ابی عبدالله بریزیم، بعد ببینیم چقدر قلبمون جلا پیدا میکنه و چقدر موانع به سرعه از سر راه برداشته میشه. به سرعت. لا اله الا الله. صد عبدالکریم این کار رو کرد. میدونید به کجا رسید؟ به جایی رسید نه او بره دنبال حضرت بگرده، امام زمان هفته یه بار میومد حجره صد عبدالکریم بهش سر میزد. یه بار حضرت بهش فرمود صد عبدالکریم اگه یه هفته ما رو نبینی چی میشه؟ عرض کرد آقا به جان خودت قسم دق میکنم میمیرم. آخرین جمعه ماه سفر گذشت، دم غروب دلامون گرفت، امام زمان نیومد، قصددار شدیم که حضرت نیومد. آقا جون یا بقیت الله، نامه دادن یکی از شاگردای شما، سربازای شما تصادف کرده، تو کماست، عنایت کنید همه مرزان. آجون یا بقیت الله، حرفی که برادرای یوسف زدن ما بزنیم، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجا و اوف لنا الکیل سه ساله حسین و تصدق علینا و تصدق علینا. آقا جان نبسن که نادیده جمال تو بمیرم، این مسئلت از درگه والای تو دارم. آخرین جمعه ماه سفرم گذر، میترسم بیای و من نباشم، صدای دل ربای علا یا اهل العالم و بجنبم. من از جام ولایت مست مستم، امیدم را بر این میخانه بستم. گرفتارا حاجت دارا، گرفتارا فقیرم مستمندم، چه گویم بیش از این اینم که هستم. تو از جان نیستی بهتر که هستی، من از جان نیستم عاشق که هستم. ز من افتاده تر از پا کسی بگیر از مرحمت مولا تو دستم، اگه دست منو نگیری کجا برم. آقا جان تو که دل میبری با یک نگاهی، چقدر زیباست آدم با امام زمانش درد دل کنه، نگاهی هم به ما کن گاه گاهی. تو که بیگانه را هم میپذیری، بده یک گوش ما را هم پناهی. امروز غروب پرونده منو دیدی، دلتو شکستم آقا، مرا این شر ساری بس که عمری نمک خوردم.
نمکدان را شکستم، نمک خوردم، نمکدان را شکستم، نام امه جان سه سالشون رو بردم، دلاتون رو ببرم خرابه شد، گرفت دارا حاجت دارا مریض دارا، این خانم با دستای کوچیکش گره های بزرگ بزرگ و با میکنه، قدیمی ها فیض ببرن، پدر مادر ها فیض ببرن، همه بلدید برای این همه جان امام زمان نوه خون بشین، سر و در مقابل این آزدان گذاشته یه نگاه کرد، امه ما حاضرم، این سر بریده یکیه، امه وقتی فهمید سر بریده یه بابا، شروع کرد بابا با شیرین زبونی کردن، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو در این کودکی یتیم بکرد، بابا من الذی خزب بگید به دمک یا ابتا، بابا کی محاسن تو به خون فرقت خذاب کرده، بابا بابا من الذی قطع وریدک یا ابتا، کی رگای گردن تو بریده، بابا ام بیا گم شده پیدا شده، کنج خراب شب یلدا شده، پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا که زد به پیشانیت، بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از کین شده پر آبله، یه وقت دیدن رقی خم شد، فبزت فمها علا فمه شریف، لباشو رو لبای بابا گذار، هی نال زد ابا،
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الهی به رقیه بنت الحسین 10 مرتبه یا الله، اهل مجلس ما سعادتمند، عاقبت به خیر، حاجت روا قرار بده، مرزامون شفا کرامت بفرما، شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان، رهبر عظیم الشان حوزه های علمیه مراجع تقلید در پناه امام زمان محافظت بگردان، قلیل عرض ادب به کرمت از ما از بانی محترم از آیت الله علوی بروجردی به احسن وجه قبول بفرما، ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده، پدر و مادر و ذوی الحقوق و اساتید و حقداران، اگر در دار دنیان عزت دارین، اگر از دار دنیا رفتن گذشتگان از این بیت محترم آیت الله زاده علوی بروجردی، سر خانه با کرامت امیرالمؤمنین میهمان بگردان، روح بلند و ملکوتی آیت الله العظمى بروجردی بر علو درجاتشون بیفزا، خدایا قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب